دل خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش. شکوفه هایی که میشکفند سبل آدم هاست از بهش.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام عباسی. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم که لحظاتون پر از موفقیت و پیروزی باشه
ان شاء الله. آقای عباسی از کسانی که در دهه 60 فرزند یک خانواده پرجمعیت بودند یا در اون دهه مادر یا پدری بودند که به هر حال در چنین خانواده زندگی می‌کردند، خواستند که خاطراتشون رو از اون دوران بازگو بکنند. پیامک‌ها و تماس‌های بسیاری به دست ما رسیده که خاطرات بسیار زیبایی رو مطرح کردند. البته ما فرصت نمی‌کنیم همه این خاطرات رو بخونیم و بشنویم، اما به اندازه فرصت برنامه ان شاءالله از پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. الان بخشی از تماس‌ها آماده پخشه، اما من می‌خوام قبل از اینکه بشنویم این بخش رو، آقای عباسی اشاره کوتاهی به مبحثی که مطرح کرد بفرمایید که مقدمه‌ای بشه برای بحث‌های امروز. بفرمایید.
بله، من در پاسخ به این سوال بسیار کلیدی که وقت کم میشه و به تبع اون تربیت سخت میشه یا مادرها کمتر میرسن برای تربیت، سه تا نکته اساسی گفتم. ولی آقای بهرامی تاکید کردم ما با این سوال وارد مباحث تربیتی شدیم، فقط از زاویه وقت ما پاسخ دادیم. سه تا نکته عمده توی این پاسخ مطرح شد. یکی این که ما باید سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. مشکل سبک وقتگیر امروز مادران گذشته که مثالش هم شما اشاره کردید، مادران دهه 60 به قبل واقعا کارهای بیشتری داشتن، بچه‌های بیشتری داشتن، ولی وقت خوبی هم برای تربیت بچه‌ها می‌ذاشتن. نتیجه‌اش این شد که اون بچه‌ها انقلاب کردن، اون بچه‌ها جبهه رو اداره کردن.
بله.
نکته دوم این که در سبک زندگی گذشته بچه های بزرگتر واقعا کمککار مادرها تو تربیت و نگهداری بچه های کوچیکتر بودن که خود این یه عالمه وقت رو به هر حال وسیع میکرد. نکته سوم این که بچه ها نیاز به همبازی دارن. امروزه ای که دلایل وقتگیر بودن بچه ها یا تربیتشون اینه که پدر و مادر خودشون مجبورن همبازی بچه هاشون بشن با این وضعی که تنظیم خانواده داره، ولی در گذشته اینجوری نبود. بچه‌ها زیاد بودن، هر خونه‌ای برای خودش یک مهد کودک بود. البته من تشکر میکنم از همه شنونده‌هایی که واقعا با پیامک‌های خیلی خیلی قشنگشون و تماس‌هاشون، من که وقتی گوش میدادم و میخوندم توی این هفته یه حس و حال خیلی عجیبی داشتم، انگار این هفته من دهه 60 بود.
بسیار خوب.
تشکر میکنم.
حالا ما هم سعی میکنیم قدری همراه بکنیم شنوندگان گرامی رو با این تجربه‌ای که شما به دست آوردید و با خوندن برخی از پیامک‌ها و شنیدن برخی از تماس‌ها این حس رو ایجاد بکنیم. برای نمونه از شماره 919-1625 نوشتند: یادش بخیر، هنوز بوی تخم خربوزه‌های برشته رو حس می‌کنم. شب‌ها دور اجاق خونه مادر بزرگ جمع می‌شدیم و قصه‌های شیرین و آموزنده رو گوش می‌کردیم. صبح خروسخون بیدار می‌شدیم و بوی نان تازه هر روز فضا رو پر می‌کرد. اون روزها همه چیز بکر بود، همه چیز زیبا بود. صدای آهنگین تار و پود قالی مادر و مهمتر از همه رضایتی بود که در نگاه پدر و مادرم بعد از یک روز پرکار موج می‌زد. شنونده دیگری از شماره 912-7320 نوشتن: سلام، خسته نباشید. من الان 48 سالمه و فرزند یک خانواده 7 نفره بودم با یک مادر توانا و مهربون. یادش بخیر، کاش که می‌شد برم به اون زمان. بوی رب گوجه هنوز هم به مشامم میرسه. آه، همه اون خاطرات شیرین. شما داغ ما رو تازه کردین. تو خونه حمام نبود و آخر هفته حمام بیرون رفتن و لباس رو با دست شستن و زیر کرسی خوش کردن و آخ که خنده های از ته دل مادرم. ولی حالا افسوس. چند تا از تماس های تلفنی رو با هم بشنویم.
مادر ما بندی خدا 11 تا پسر دختر داشته که 6 تاش دختر بودن، 5 تاش پسر بودن. الحمدلله با همه مهربون بودن. هم لباس ما رو میباف هم میدوخت، از چادر سرمونو تا شلوار پامون همه رو. بچه ها با هم خیلی مهربون، خرجی خیلی کم، زغال میگرفتن کوفته زغال میکردن برای زمستونشون. یه دونه کرسی وسط اتاق بود، 11 تا بچه دور این میشستن. اول میخواستم از آقای عباسی تشکر کنم، واقعا با یادآوری اون روزها یک شیرینی رو تو وجود من ریختن که اصلا این سالها تجربهش نکرده بودن. ما خودمون 8 تا خواهر برادر بودیم، تمام کارهای خونه خب به صورت سنتی انجام می شد. هر 8 تا تقریبا تحصیلات عالی داریم، یک پزشک، یک مهندس، یک حقوقدان. این حرفی که آقای عباسی می زدن کاملا درست بود، یعنی خواهر برادر آخری من و خواهرم در واقع بزرگ کردیم. حقیقتا آقای عباسی یه چیزی رو به یاد ما آوردن که خود منی که تو اون دوران بودم فراموشش کرده بودم.
7-8 تا خواهر برادر بودیم. مادرمون واقعا اوقات فراغت داشت، به خاطر اینکه ما دختر رو بینمون کارهای خونه رو تقسیم می کردیم و برای پسران کارهای بیرون از خونه تقسیم میشد. اینقدرم سن نداشتیم، همه قد و نیم قد بودیم، ولی خب اینو میدونستیم که وظیفه‌مونه کارهای خونه با دختره. پدرمون وقتی از سر کار میومد خونه، دختر رو رقابت میکردیم در اینکه ببینیم چه چیزی الان مورد علاقه پدر هست و داشت تامین کنیم. یکیمون جورابشو میشست، یکیمون پیرنشو میشست، یکیمون یه لیوان دوغ یا شربت برای پدرمون درست میکرد که تا میرسه قشنگ اینجوری خدمت رسانی کنیم که مثلا پدر راضی باشه، ما خوشحال بشه.
6 تا برادر، 3 تا خواهر و مادرم واقعا زحمت‌های فراوانی برای ما کشیدن. از جمله که اول صبح بلند میشد، اول تنور روشن میکرد، بعد مشق رو میزد تا تنور درست میشد، مشق تمام میشد. یعنی صبح که بلند میشد از نماز صبح تا ظهر ایشان مشغول بود و لذت هم میبرد از این کار.
آیه عباسی، از شماره 912-24-32 پیامکی فرستادن که کوتاه اما کوبنده و انتقادی. نوشتند خسته نباشید آقای عباسی، شما با رفاه و آسایش مردم مخالفی و خلاص. مخالفید؟
نمیدونم، حالا بعدیشون توضیح میدادن. به قول شما پیامک خیلی کوتاهه که از کدوم قسمت از پاسخهایی که من به شنونده دادم این برداشت رو کردن، ولی من با رفاه مخالف نیستم. تصریح کردم خیلی راحت و رک گفتم با اصیل شدن رفاه مخالفم.
بله.
رفاه مقصد نیست. به ما نگفتن هدفتون رو در زندگی رفاه قرار بدید. اگر رفاه اومد، که البته گفتیم تو این دنیا به این راحتی به دست نمیاد، هر رفاهی یک عالمه خلاصه سختی دور برشه، اما اگه اومد ازش استقبال میکنیم.
بله.
اما رفاه باید گوششو تیز بکنه و بدونه که ما برای اون زندگی نمی کنیم. آقای رفاه باید گوشش رو تیز کنه، بدونه هر اندازه‌ام که دلفریب باشه نباید پاشو از گلیم خودش دراز کنه و مقصد زندگی ما بشه. مقصد زندگی ما بندگیه. ما به هر چی که خدا گفته چشم میگیم. اگه چشم گفتن ما برامون رفاه آورد، ازش استقبال میکنیم. اگر چشم گفتن ما سختی و مشقت رو با خودش برمغان آورد، با آغوش باز میپذیریم. تو فرهنگ دینی رفاه و مشقتی که نتیجه بندگی یکیه. یعنی من هدفم، مقصدم، دغدغم، اون چیزی که برنامه زندگی ما بر اساسش میچینم بندگیه. حالا این بندگی ممکنه تو بعضی از موقعها برای من رفاه برمقام بیاره، بعضی وقتا نه، سختی برمقام بیاره. این منطق دین ماست.
بله.
اون کسی که رفاه رو مقصد خودش قرار میده، تو جایی که بندگی براش رفاه مادی به ارمغان نمیاره، بندگی رو به قیمت رفاه میفروشه و ما با این مشکل داریم.
بله.
اون کسانی که وقتی جامعه اسلامی دوچار مشکل میشه، حاضر نیستن خودشون رو به سختی بزنن برای اینکه مشکل جامعه اسلامی حل بشه، اینا کسایی هستند که رفاه رو مقصد خودشون قرار دادن. ما با این مشکل داریم. خیلی سریع هم میگیم که همچین رفاهی در دین تایید شده نیست.
بسیار خوب، خیلی روشن و گویا. امیدوارم شنونده گرامی هم شنیده باشن.
طرح مباحث جمعیت و پاسخگویی به سوالات مخاطبان در برنامه لبخند زندگی.
اجازه فرمایید بخش دیگری از پیامک‌ها رو بخونم. آقای عباسی از شماره 917-2902 گفتن سلام، ما 5 فرزند بودیم و مادرم بعد از یک روز پرکار که به قالی‌بافی و دامداری و غذا پختن و لباس شستن و غیره می‌پرداخت، شب‌ها ما رو با قصه خواب می‌کردن و تازه بعد از خوابیدن ما مقدمات کار روز بعد رو فراهم می‌کردند. دستشون رو می‌بوسم. ما هم دست همه مادران زحمتکش دیروز و امروز رو می‌بوسیم. خانم مریم بهاری از همدان نوشتن یادش بخیر، لباسهایی که مادرم واسم بافته رو یادگاری دارم. با نظرات شما هم موافقم. سپاسگزارم از ایشون. خانم نجمه ریحانی از شهرستان اهر آذربایجان شرقی نوشتند: سلام آقای عباسی، خدا خیرتون بده. از وقتی این بحث رو باز کردین من عاشق بچه شدم. من 10 سال خانه دارم و از بچه بدم می اومد، ولی از وقتی پیگیر حرفای شما شدم نظرم عوض شده. از شماره 915-0407 نوشتند: سلام آقای عباسی، خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. خواستم بگم ما 6 خواهر و برادر هستیم و من همیشه ناراحت بودم تا اینکه پای برنامه شما نشستم و به لطف خدا نظرم عوض شد. اما یه پیامک هم داریم که در واقع سوالی رو مطرح کردن، شنونده که نامشون رو هم ظاهرا ننوشتن. بله، از شماره 913-5920 نوشتن: با سلام خدمت شما عزیزان، می‌خواستم به کارشناس محترمتون عرض کنم دهه 60 و قبل اون وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نسبت به الان بگونه‌ای بود که اشتغال مرد خونه تقریبا جوابگوی مالی خانواده بود. درسته که آسایش کمتر بود ولی آرامش وجود داشت. به جهت امکان وجود مادر در خونه مهم حضور مادره که بود، ولی امروزه به جهت ایجاد آسایش مادر هم باید شاغل باشه که متاسفانه آرامش از بین میره. به نظر شما برای این مسئله هم میشود فکر کرد؟ ایشون در واقع نظرشون این است که چون در اون دهه مادرها بیشتر در خانه بودند آرامش بیشتری وجود داشت، اما الان وضعیت به گونه‌ای که مادرها خیلی وقتا در خونه نمیتونن بمونن و آرامش کمتر شده. نظر شما چیه؟
ببینید، بنده فکر میکنم تو اون زمان اگر پدر کار میکرد و حقوقش هم برای خانواده کافی بود، به این دلیل نبود که ارزونی بود. ببینید، گاهی اوقات تو پیامک‌ها و تماس‌ها یه انتقادایی به من میشه. من بارها این رو تأکید کردم و باز هم تکرار میکنم، باور بکنید من تو فضای قیمت‌ها هستم، خرید خونه رو انجام میدم.
بله.
و خب تو دهه 60 هم به هر حال بودم.
بله.
موقع هم خرید میکردم. حالا شاید بعضی ها حساس هم بدونن من چند سالمه، من هم به هر حال از دهه 50 بیایید این ورتر حالا زیاد مهم نیست دقیقا چه سالی، ولی خب تو دهه 60 خرید خونه هم به هر حال به گردن ما بوده، میرفتیم انجام میدادیم. این تفاوت قیمت و شرایط رو میدونم، ولی باز تأکید میکنم که معتقدم سطح رفاه اجتماعی توی جامعه ما مطمئنن امروز بیشتر از دیروزه با تمام اون حرفایی که هفته گذشته زدم. ولی
بله،
دلیل اصلی که اون موقع مرد خانه کار میکرد و 5-6 نفر 7-8 نفر با کار او با درآمد او زندگی میکردن قناعتی بود که در سبک زندگی دیروزی وجود داشت. این خیلی مهمه.
بله.
ببینید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان: طلبت الغنا فما وجدت الا بالغنا. من دنبال غنا میگشتم، بی نیازی.
بله.
پیداش نکردم مگر در قناعت. بعد میفرمان: علیکم بالغنا، بر شما باید بر قناعت که بی نیاز بشید. تو خوراک قناعت بود، تو پوشاک قناعت بود. مادر یا پدر خانواده میزان خرج خونه رو با میزان درآمد خونه تنظیم میکردن. بچه ها طوری تربیت میشدن که از پوشیدن لباسای کهنه برادر یا خواهر بزرگترشون ابایی نداشتن. الان از بچه های دهه 60 بپرسی، بگی مثلا شما 5-6 تا بچه بودید، میگن ما یه کاپشن مثلا برادر بزرگی میخرید، سال دیگه 2 سال دیگه براش کوچیک میشد، برادر بعدی میپوشید دیگه. برادر بعدی نمیرفت یه کاپشن جدید بخره. ما اینجوری تربیت میشدیم واقعا. حالا چه اتفاقی افتاده که یه نفر کاپوشن سال گذشته خودش رو نمیپوشه؟
چه رسد به این که
برای یکی دیگر رو بپوشه؟ ببینین.
بله.
این قناعتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود، هیچ گنجی سرشارتر از قناعت نیست. واقعا گنجه. ما این گنج رو در گذشته داشتیم، از دستش دادیم. یه روایت جالب بخونم که حدیث قدسیه. در روایت داریم که خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد. روایت طولانی، من فقط یه مقداریش که مربوط به بحثمه میخونم. و فرمود: وضعت الغنا فی القناعه. من غنا و بی‌نیازی رو در قناعت قرار دادم.
بله.
و هم یطلبونه فی کثرت المال. اما مردم اونو کجا دنبال میکنن؟ توی زیادی مال. فکر میکنه هرچی پول بیشتر داشته باشن بی‌نیاز نمیشن. فلا یجدونه، اما پیداش هم نمی کنن، چون من قناع و بی‌نیازی رو جای دیگه قرار دادم. من معتقدم تو سبک زندگی اون موقع این قناعت بود که باعث می شد همون حقوق پدر بدون اشتغال مادر کفاف یه خونه 7-8 نفر رو، خانواده 7-8 نفر رو بده. و مطمئن باشیم اگر بخوایم مقایسه کنیم بین نوع دخل و خرج امروزی ها و دیروزی ها، به این نتیجه قطعی میرسیم که قناعت تو زندگی ما بسیار کم شده،
خیلی
تو خیلی از زندگی ها.
بله.
و تو بعضی از زندگی ها هم که شاید اصلا خبری ازش نباشه.
پناهبر خدا. خب شنوندگان گرامی، بخش دیگری از تماس های تلفنی شما آماده پخش است در باره خاطرات شما از زندگی های گذشته دهه 60 به قبل، با هم بشنویم.
من مادر شهیدم، زیر 20 سال 4 تا بچه داشتم. جوکت برای شوهرم میبافتم، شلوار میبافتم، شال گردیم که من میبافتم برای بچه‌ام، جوکت شلوار میبافتم. اگه با خود میدم بیارن عکس یکیشه، الان عکس شهید و مال 5 سالگیش با لنگشون دو قلو بوده، جوکت و شلوار در از نور خدا شاد مدل دا بافتم برایشون، عکسش دارم. به همه کاری هم مثلا بچه‌ها هم مهندس، همه مؤمن.
در دهه 60 در سن 24 سالگی 4 تا بچه داشتم، ولی چون بچه رو نعمت میدیدم و قبول و باور ما
اون موقع حدودا ما 14-15 سال سن داشتیم. یادم هست که صبح میرفتم مدرسه، بعد از اون کار میکردم. تو سن 14 سالگی 3 تا شاگرد داشتم، شبم تکالیف مدرسه‌م رو حل میکردم. اون نوجوانانی که اون زمان همسن و سال ما بودند، اون موقع نوعاً همینجوری بودند. بعضی ها البته بودند که کار نمیکردند، اما اونایی که کار میکردند اکثرشون آدمایی بودند که اهل تحصیلات شدند، اهل کار شدند، آدمهای سخت کوش، آدمهایی که زمینه‌های انحراف از اونها برداشته شده بود، چون یا درس میخوندن یا کار میکردن یا مشغول تکالیفشون اینها بودند.
خواستم بگم ما سال 59 ازدواج کردیم، 14 سالمون هم بود. والا مشکلات داشتیم با مادر شوهر و پدر شوهر توی یه واحد همه با هم، ولی واقعا انقدر دلمون خوش بود به خاطر اینکه توقعمون پایین بود. باور کنید اون موقع که نفت نبود ما خانواده 10-15 نفر زیر یه کرسی میخوابیدیم، همش میخندیدیم، یعنی شاد بودیم.
آقای عباسی که نشستن اینجا دارن صحبت میکنن میگن قدیما امکانات نبود، چیپ نبود، درست، ولی الان دیگه این چیزا رو که بر نمیدارن. که من خود بچه خودم بعد 15 سال بچه دار شد، الان میگم مادر یکی دیگه بیارین که بچه جو، میگه نه ماما با چی، چقدر گرونی. و
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباسی، خدمت شما عرض کنم که حضرت آقا در مورد مطالبی فرمودید در مورد دهه 60 و خیلی از مطالبی که در دهه 60 جزو برنامه‌های رفاه محسوب می‌شد، از جمله قوت قالب، از جمله نوع لباس پوشیدن، باید عرض کنم که اون موقع تو اون دهه خب اقتضای کل جامعه بر این بودش که مردم همون جوری زندگی کنن، مردم همون جوری لباس بپوشن، اقتضای دنیا جور دیگه ای بود. میخواستم عرض کنم که اون زمان این مقوله رو میطلبید و اون زمان این مقوله رو قبول میکرد، نه الان که با احتساب شبکه‌های اجتماعی، با احتساب پیشرفت این همه علم و تمدن، این قضیه برای 40 سال پیش حدوداً، اینی که شما مردم رو بخواید گذر بدید به اون زمان، این کار پسندیده این نیست که مردم تو اون زمان چون اونجوری زندگی میکردن الان هم اینجوری زندگی کنن. این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم، اگر اون زمان اینجوری زندگی کردن قابل قبول بود، الان اونجوری زندگی کردن دیگه منسوخ شده.
خب جناب آقای عباسی، از شماره 912-74-79 یه پیامک داریم که انتقاد کردن، نوشتن منظور شما از ذکر خاطرات دهه 60 چیه؟ یعنی میشه زندگی رو به اون دوره برگردوند؟
من معتقدم سبک زندگی رو باید به گذشته برگردوند، خیلی رک، ولی فراموش نکنیم و اشتباه هم نشه، مقصود من از برگشت به سبک زندگی اون موقع به معنای برگشت به ابزار زندگی اون موقع نیست. زندگی ابزاری داره، یه سبکی داره.
بله،
اون نوع نگاه ما، نوع برخورد ما با آدما، با ابزار دور و برمون، سبک زندگی ما رو ایجاد میکنه. من الان نمیخوام بگم مادرها ماشین لباس شویی استفاده نکنن، جارو برقی استفاده نکنن، آب لوله کشی استفاده نکنن، بلند شن برن یه جای مثلا چای بکنن، آب بکشن، نمیدونم حمام بچه‌ها رو اون موقع بعضی اینجوری بود دیگه، هم کنار چای، نه من این حرفا رو نمیخوام بزنم، ولی سبک زندگی رو باید برگردوند. در گذشته نوع نگاه به عالم خیلی واقع بینانه تر از امروز بود. برگردیم به گذشته یعنی نوع نگاهمون رو اصلاح کنیم. تو گذشته ما خدا رو رزاق خودمون میدونستیم، خودمون رو موظف به کار و تلاش.
بله،
میگفتیم از تو حرکت از خدا برکت. این اصلا شاه بیت آموزشی پدر و مادرها به بچه‌ها بود، همه باید یاد میگرفتن اینو، در عمل هم یاد میدادن، باقی رو به خدا میسپردیم، تلاش میکردیم، باقی رو به خدا میسپردیم. الان باید همینجور باشیم. تو گذشته ما اینقدر رفاه طلب و مشقت گریز نبودیم، الان هم باید همین طور باشیم. در گذشته مادری اصل بود نه فرع، متن بود نه حاشیه، توفیق بود نه اجبار. الان اشاره میکردن تو این تماسا که ما لذت میبردیم به خاطر اینکه اینو وظیفه خودمون میدونستیم، وظیفه بندگی. مادری بال بود نه بار، مادری مایه افتخار بود نه مایه آر. اینکه الان کسی بگه آقا مادر چند تا بچه‌ای، مادر مثلا بخواد بگه 3 تا بچه، بعضی وقتا خجالت میکشه. مگه مادر 3 تا 4 تا بچه بودن؟ آره، تو گذشته روابط خانوادگی خیلی صمیمانه تر از امروز بود. الان هم یه سلام مجددی باید به اون روابط صمیمانه بکنیم. خب اینا رو، اینه که جز واقعیتامونه.
بله،
تو گذشته سادگی هم تو دلمون بود، هم سر سفره‌هامون بود، هم تو خونه‌مون بود. امروز هم باید ما ساده زندگی کنیم. این عقب‌گرد نیست واقعا. تجملاتی که امروز به پای زندگی ما بسته شده ما رو سنگین کرده، مقابل رشدمون ایستاده. ساده و بی‌آلایش که زندگی میکنیم احساس میکنیم حالا میتونیم راحت نفس بکشیم. هر برگشت به گذشته‌ای که ارتجاع نیست، که بعضیا هی میگن شما میخواهید ما رو برگرده به 400 سال پیش، پیشرفت کرده یا پسرفت کرده؟ الان اندیشمندان حقیقت جوی غربی معتقدن اگر ما تو سبک زندگیمون، نوع روابط اجتماعیمون، نوع روابط خانوادگیمون برگردیم به 400 سال قبل، خیلی بیشتر رشد میکنیم. اونا معتقدن ما پسرفت کردیم تو این نوع سبک زندگی. الان نه تو خانواده امنیت اخلاقی وجود داره، نه تو جامعه غربی امنیت اخلاقی وجود داره. خب این چه پیشرفتی شد؟ من تأکید میکنم، صریح حرفم رو میزنم، معتقدم در سبک زندگی دهه 60 خیلی بهتر از امروز بود.
در مجموع نظرتون این هست دیگه؟
ولی در مجموع
همه مسائل سبک زندگی،
چون مجموع.
مثلا بخشی از سبک زندگی خب به مسئله بهداشت هم مربوط میشه. ما میدونیم که توی اون دهه به هر حال لااقل برای خیلی از خانواده ها مسائل بهداشتی چندان
مهم. ببینید من در مجموع رو میگم،
بله
تأکید میکنم، حرف شما رو اینجا میپذیرم، ولی این مسئله بهداشت رو که گفتید یه مقداری شما نمیپذیرم. دلیلش هم اینه، ببینید الان
بله
توی تغذیه خانواده یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری تو سبک زندگی مطرح کردن بحث آشپزی بود. خیلی جالب بود که ایشون
بله
تأکید کردن جزء مسائلی که باید بررسی بشه. ما بله. تو گذشته درسته ممکنه شیرمون مثلا بعض وقتا یه میکروبی چیزی داشت، تب مالک میگرفتیم و فلان، ولی الان به صورت رسمی و با مجوز مثلا بهداشتی ما داریم چیزایی رو میخوریم که پزشک ایرانی و پزشک غربی، پزشک مسلمان و پزشک کافر میگه اینا عین ضرره، ولی رسما به عنوان آرم بهداشتم روش هست. یعنی من میخوام بگم تو این زاویه هم باید دقیق باشیم، بعضی وقتا کلا سرمون نره.
نه منظورم این بود که حالا اگر از سبک زندگی گذشته دفاع میکنیم،
برآیند سبک گذشته معدل رو میگم،
تک موارد رو عکس بیاد
بگیم، من این رو نمیگم.
بله بسیار خوب. خب فرصت برنامه امروز به پایان رسید، تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
در خانه محبت سامان به سازگاری، سرلوحه سعادت قرآن کلام حادیست، قرآن کلام حادیست. اعضای خانه خوشحال از داده الهند، با چرخ روزگاران خرسند و رستگارند.
خب لبخند زندگی بود که به اتفاق شنیدیم. حجت الاسلام عباسی ولدی از افزایش جمعیت و فرزندآوری گفتن. این برنامه رو میتونید ساعت 9 صبح فردا یک شنبه یک بار دیگه از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. ساعت 16:26 دقیقه.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداستم همچو بلبل در قفس، واله و شیداستم همچو بلبل در قفس. توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست
دام است و خالش دانه آن دام من، زلف او دام است و خالش دانه آن دام من. بر امید دانه افتادم در دام دوست، بر امید دانه افتادم در دام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن، من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن. درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست، درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
گردن ها دستم کشم در دیده همچون توتیا، گردن ها دستم کشم در دیده همچون توتیا. خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست.
این روایت کتاب مینوی نگاه تو و پس از اون هم مسابقه کتابخانی یار مهربان. این توضیح رو عرض بکنم که شما هر روز از شنبه تا پنج شنبه میتونید روایت کتاب رو حدود 25 دقیقه بشنوید، با دقت گوش بدید و بعد در مسابقه یار مهربان شرکت بکنید. روزهای جمعه هم یار مهربان 90 دقیقه به صورت زنده تقدیم میشه و اسامی برنده هم در اون برنامه اعلام میشه. دعوت میکنم که از همین ثانیه ها شنونده برنامه روایت کتاب باشید، بعد هم یار مهربان رو خواهید شنید و بعد از اون با حوالی عصر در خدمتتون خواهیم بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب مینوی نگاه تو به قلم جمعی از نویسندگان. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر